ساعت 6 به وقت ایران است. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران گروه حکومت اسلامی در عملیات نیروهای ویژه ارتش این کشور کشته شد. شمار مبتلایان روزانه کرونا در ایران باز هم افزایش یافت. و وال استریت جورنال از برآورد تازه دولت آمریکا از کمتر شدن زمان گریز هسته‌ای ایران خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد که در عملیات بامداد پنج شنبه نیروهای ویژه ارتش این کشور در شمال غربی سوریه رهبر گروه حکومت اسلامی داعش کشته شده است. در بیانیه آقای بایدن گفته شده که با کشته شدن ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا جهان محل امن‌تری شده است. پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر پیشین داعش، الهاشمی رهبری این گروه را بر عهده داشت. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که در یک عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا در روستای عتمه در شمال غربی سوریه دست کم 13 نفر از جمله 4 کودک و 3 زن کشته شدند. یک خانه هم هدف نیروهای ویژه ارتش آمریکا بود. در ادامه افزایش روزانه تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه خبر داد که در شبانه روز گذشته بیش از 37,000 بیمار جدید شناسایی شدند و 61 تن هم جان باختند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، از میان مبتلایان جدید نزدیک به 2,000 نفر در بیمارستان بستری شدند. به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6,480,000 نفر رسید و مجموع قربانیان همگیری کرونا هم از 132,500 نفر گذشت. در همین حال یک عضو کمیته علمی کشوری کووید 19 روز پنجشنبه احتمال داد که در روزهای آینده آمار روزانه اومیکرون به 300 تا 400 هزار نفر در ایران برسد، به شرطی که به گفته او آزمایش شود. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که دولت جو بایدن به این برآورد رسیده است که حتی در صورت احیای برجام، جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود در مدت زمانی کمتر از یک سال به سوخت لازم برای ساخت بمب اتمی دست پیدا کند. این روزنامه به نقل از همین مقام ها از مدت زمان تخمینی 6 ماه به عنوان زمان احتمالی رسیدن ایران به سوخت اتمی خبر داده است. دولت آمریکا با وجود این برآورد همچنان احیای برجام را راهی برای رفع نگرانی ها از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران می داند. با این همه وال استریت جورنال نوشته است که موضوع کاهش زمان گریز هسته‌ای ایران امیدواری به توانایی دولت جو بایدن برای یک توافق قوی با جمهوری اسلامی را کاهش داده است. ارتش پاکستان میگوید 7 تن از نیروهایش و دست کم 13 مهاجم طی دو حمله به مقر نیروهای ارتش در ایالت بلوچستان این کشور کشته شدند. این حملات که از سوی ارتش پاکستان تروریستی خوانده شده، به صورت همزمان چهارشنبه شب به دو پایگاه ارتش در دو منطقه نوشکی و پنجگور رخ داد. چریک های جدایی طلب بلوچ که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند میگویند درگیری میان طرفین هنوز ادامه دارد و ده تن دیگر هم تاکنون در جریان آن کشته شدند. جدایی طلبان بلوچ در هفته های اخیر حملات خود را علیه ارتش پاکستان افزایش دادند. همچنان شنونده رادیو فردا هستید و در اینجا بپردازیم به یک گزارش. رسانه های ایران به نقل از یک مقام امنیتی از بازداشت فردی خبر دادند که به گفته آنها نفر دوم گروه تندر است. جمشید شارمهد مسئول گروه تندر تابستان سال 92 در دبی 99 در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد و در زندان به سر میبرد. از هویت فرد بازداشت شده هم خبری منتشر نشده، اما جزئیات این ماجرا رو بشنوید از فرشته قاضی.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید نفر دوم شاخه گروه تندر را دستگیر کرده است. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 13 بهمن به نقل از یک مقام امنیتی نام این فرد را ماسماتوس اعلام کردند. جزئیاتی درباره هویت واقعی یا نحوه دستگیری این فرد منتشر نشده و تنها اشاره شده که او حدود یک ماه قبل دستگیر شده است. خبرگزاری فارس او را یک عضو برجسته شاخه نظامی گروه تندر معرفی کرده و مدعی شده ماسماتوس اولین فردی بود که خبر کشته شدن دانشمند هسته‌ای مسعود علی محمدی را پیش از همه در یک پایگاه خبری منتشر کرد. وزارت اطلاعات گروه تندر را متهم کرده که در انفجار حسینیه شهدا متعلق به کانون رهپویان وصال شیراز در 24 فروردین 1387، انفجار سد سیوند شیراز و ترور مسعود علی محمدی نقش داشته است. جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، تابستان 1399 در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی رو بوده و به تهران منتقل شد. این زندانی 66 ساله ایرانی آلمانی ساکن کالیفرنیا از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم بوده است. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمشید شارمهد بدون محاکمه و بدون دسترسی به وکیل مستقل و همچنین بدون هر گونه کمک کنسولی در زندان به سر میبرد و با خطر اعدام روبروست. در چنین شرایطی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری با عنوان اعترافات جمشید شارمهد پخش کرده است. آقای شارمهد به گفته خانواده اش از بیماری‌های زمینه‌ای نظیر دیابت، ناراحتی قلبی و همچنین بیماری پارکینسون رنج میبرد و روزانه به مصرف دارو نیاز دارد. اما هیچ اطلاعی درباره دسترسی این زندانی به دارو و رسیدگی‌های پزشکی در دست نیست و خانواده او به شدت نگران از وضعیت جسمانی او به ویژه در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا هستند. تندر نام دیگر انجمن پادشاهی ایران مستقر در کالیفرنیای آمریکا است که حکومت ایران از این گروه به عنوان گروهی تروریستی نام میبرد. بیش از 15 سال است که از سرنوشت فرود فولادوند رئیس انجمن پادشاهی ایران که در ترکیه ناپدید شد خبری در دست نیست. در جریان برگزاری دادگاه‌های متهمان اعتراضات به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در ارتباط با این گروه محاکمه و اعدام شدند. این دو نفر و همچنین انجمن پادشاهی ایران در حالی متهم به عملیات خرابکارانه شدند که مدت‌ها پیش از انتخابات خرداد 1388 بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به کار گرفته است. ناهید تقوی، نازنین زاغری، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری از جمله شهروندان دو تابعیتی هستند که با اتهامات مشابه در ایران زندانی شدند.
من شنیدید گزارش فرشته قاضی رو در ارتباط با بازداشت کسی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفته که او عضو گروه تندر بوده. در همین ارتباط شما هم نظرهای خودتون رو برای ما نوشتید. فرهود برای ما نوشته که گروه های خیالی و بازداشتی های خیالی برای نشان دادن به نوشته فرهود قدرت پوشالی. امیدوار نگاهی هم می نویسه هراس انداختن دروغکی تو دل مردم به سقوط کمکی نمی کنه. این دوتا از نظرهای شنوندگان و کاربران رادیو فردا بود که شنیدید. شما هم میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید به 20420221122113 و یا از پلتفرم فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید برای ارسال پیام‌های خودتون. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدم با یک گزارش دیگه. با ادامه بحران پیرامون اوکراین، تلاش‌های دیپلماتیک با هدف جلوگیری از جنگ احتمالی هم ادامه داره. رئیس جمهوری ترکیه هم طی سفری به کیف مجدداً بر آمادگی آنکارا برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تاکید کرده. گزارش آنا رایسکایا رو با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد هفته آینده در اندیشکده باشگاه والدای برای نمایندگان 57 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدگاه های خود را درباره آینده امنیت این قاره از جمله اصل تقسیم ناپذیری امنیت ارائه می کند. مطابق نامه هایی که وزیر خارجه روسیه اخیراً به اعضای ناتو نیز ارسال کرده بود، مسکو به این اصل در توجیه تقاضای عدم گسترش ناتو به شرق استناد می کند. مسکو از حدود 2 ماه پیش با انتشار فهرست تقاضاهای خود از جمله از آمریکا و ناتو خواسته با عدم گسترش ناتو به شرق و عقب نشینی نیروهای این پیمان از شرق اروپا موافقت کنند. چهارشنبه روزنامه اسپانیایی ال پائیس پاسخهای آمریکا و ناتو را منتشر کرد و چنین برمی آید که کشورهای غربی علاقمند به مذاکره با روسیه درباره بسیاری از نگرانی‌های امنیتیش هستند، اما پافشاری مسکو بر بازگشت سیستم امنیتی اروپا به وضعیتی که 25 سال پیش وجود داشت مورد پذیرش نیست. همزمان رئیس جمهور آمریکا با اعزام حدود 2000 نیرو به لهستان و آلمان و انتقال 1000 نیروی آمریکایی به رومانی موافقت کرده. پنجشنبه سخنگوی کرملین این گام را در راستای تشدید تنش‌ها دانست. به تازگی رئیس جمهور روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که در صددند روسیه را به جنگ ترغیب کنند. این در حالی است که تصمیم رئیس جمهور آمریکا در واکنش به ادامه تجمع نظامیان روس در بلاروس و مناطق هم مرز با اوکراین است. مسکو میگوید این نظامیان صرفاً مشغول رزمایش هستند. پنجشنبه وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد روسیه هنوز نیروهای لازم برای حمله گسترده به اوکراین را جمع‌آوری نکرده. سخنگوی کاخ سفید که طی روزهای گذشته بارها گفته از دید واشنگتن اوکراین در معرض تهدید حمله قریب الوقوع روسیه است، گفت از این اصطلاح برداشت‌های اشتباه شده و در حقیقت آمریکا و متحدانش نمی‌دانند آیا کرملین برای جنگ تصمیم گرفته یا نه. لئونید شوید، تحلیلگر سیاسی، میگوید کرملین همچنان در آرزوی کنترل اوکراین است و برای دستیابی به این هدف گزینه‌های مختلف را می‌سنجد.
اکنون این بحران در مرحله انتظار پاسخ مسکو به پاسخ غرب است و از اولین واکنش‌های مسئولین روس برمی‌آید آنها از وضع موجود راضی نیستند، اما هنوز نمی‌دانند می‌خواهند چه کار کنند. فکر میکنم دست کم تا پایان بازی‌های المپیک پکن احتمال جنگ بعید است و طی این مدت شاهد تحرکات دیپلماتیک فراوانی خواهیم بود. گام‌های بعدی بیشک به نتایج این تحرکات بستگی خواهد داشت، زیرا کرملین همچنان بر سر این دوراهی است که بپذیرد موفق شده شرایط مطلوب برای مذاکره را فراهم آورد و با جدیت پیگیر مذاکرات با آمریکا، ناتو و اوکراین باشد، یا تن به ماجراجویی نظامی بدهد که به عقیده من بر شرق اوکراین متمرکز خواهد بود. تمام نگرانی روسیه نسبت به رویکرد ناتو در مقابل علاقمندی روسیه به کنترل اوکراین رنگ می‌بازد. با توجه به علاقمندی ولادیمیر پوتین به نمادگرایی، از دید وی سال 2022 که مصادف با 100مین سالگرد تأسیس اتحاد شوروی سابق است، می تواند بهترین فرصت برای آن باشد تا او احیای کنترل روسیه بر قلمرو شوروی سابق را به عنوان میراث خود باقی بگذارد.
در ادامه تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ احتمالی علیه اوکراین، قرار است رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان به مسکو سفر کنند. پنجشنبه امانوئل مکرون با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو میکند. شب قبل باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با ولادیمیر پوتین درباره اوکراین و تقاضاهای امنیتی روسیه تلفنی گفتگو کرد. همچنین به دنبال دیدارهای رهبران بریتانیا، هلند و لهستان از کیف طی هفته جاری، پنجشنبه رئیس جمهور ترکیه وارد کیف شد. انتظار می رود دو کشور درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری و گسترش همکاری های نظامی از جمله فروش تعداد بیشتر پهپادهای ترکی به اوکراین توافقنامه امضا کنند. رجب طیب اردوغان همچنین بارها برای میانجیگری بین مسکو و کیف اعلام آمادگی کرده. این پیشنهاد از سوی مسکو که همچنان مدعی است اوکراین درگیر جنگ داخلی است رد شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببرم، چند خبر رو به صورت کوتاه با آگاهیتون میرسونم. سفر تیم ملی کشتی ایران به آمریکا لغو شد. ترکیه و یونان یکدیگر را در مرگ 12 مهاجر مقصر دانستند. تعدادی غیر نظامی در عملیات ارتش آمریکا در سوریه کشته شدند. فیسبوک و توییتر یک شبکه منتسب به ایران را مسدود کرد و آمریکا میگوید فرصت احیای برجام بسیار کم شده است. اما در ادامه بیش از این شما رو معطل نمیگذارم، یک بار دیگه میپیوندیم به همکارانم در ایستگاه فردا.